بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. الحمد لله رب العالمين. در آیه شریفه سوم سوره مبارکه نساء گفتنی ها و مطالب مهم مطرح شد خدمتتون. اشاره مطالبی که عرض شد این است که همونطور که بارها محضرتون عرض شده، ما نظرمون این است که مسائل و احکام الهی و اخلاقی که در قرآن مطرح شده است، مگر اونهایی که درش تصریح به تخصیص شده، اینا همش تمثیلی. و در اینجا در این آیه کریمه در واقع حفظ نظام خانوادگی، بعضی وقتها شبه هایی مطرح میشه و آن شبه این است که آیا اسلام با تجویز تعدد چند همسری آیا نظام خانوادگی رو متزلزل نموده است یا نه؟ و شبه میکنن که آیا این بله ترویج خدای نخواسته شهوتگرایی و اینها نیست. و پاسخش روشنه، از آیه شریفه میاد که اگر شما نگران این هستید که بله قسط و عدالتی نداشته باشید، برید به سراغ نکاح. و این فانکهو، نکته‌ای که هست این است که آیا این فانکهو آیا خطاب فقط به افراد مکلفین است یا خطاب به مسئولین هم هست، و آیا شرایط ازدواج رو فقط باید فردی آماده کرد یا جمعی آماده کرد، یا کسانی که احیانا دستشون به قول معروف بازه است و می توانند شرایط خدمت‌های اقتصادی و خانوادگی و اینها رو داشته باشند. ما عرضمون این است که خطابات قرآن بله به تمام مکلفین میخورد، چه بفرمایید من خوطب، چه مخاطبین و چه غیر مخاطبین. و به قول مرحوم میرزای قمی، خطابات قرآن عام است، خطابات قرآن اوامر و نواهی عام است و در واقع میخورد به طبیعت افراد، و افراد مکلفین هم در زمانهای مختلف متعدد هستند. برای همین اگر اینها نگران قسط هستند، پس ببینید اول معلوم میشه که یک مسئله مبتلا بهی در میان مردم بود و آن این بود که ازدواج میکردن با یتاما اموالشون رو میخوردن که در آیه قبلی بیان شد و نهی شد، و می آمدن حیثیات اونها را از بین می بردن و اینها را دست بفرمایید بازیچه امیال و هواهاشون قرار می دادن. خدا این آیه را نازل کرد و اینجوری بود. و ما وقتی شأن نزول آیه را هم می بینیم اینه که شأن نزول آیه راجع به افرادی نازل شده که در زمان حضرت رسول مکرم اسلام علی نبینا و علیه السلام می آمدن بچه یتیم ها را می گرفتن، اموالشون را تصرف می کردن و بعد اینها به بلوغ هم که می رسیدن و حتی گاهی وقتا خدای نخواسته قبل از بلوغ با اینها ازدواج می کردن و اینها رو کابین در کابین خودشون در می آوردن و بعد هم چه می کردن؟ اینها رو رها می کردن. آیه پس برای اینه که اگر نگرانی این دارید و به عبارت بهتر آیه شریفه در مقام جلوگیری از شهوترانی و لاابالیگری، نه اینکه خدای نخواسته خواسته باشد چه بکند نشر بدهد لاابالیگری و شهوترانی و اینها را، یعنی از زن به عنوان کالاهای شهوترانی و امیالشون و حرم سرایی استفاده میکردن، قرآن اومده در مقابل این سنت واسداده، این سنت رو تعدیل کرده و اصلا رسم در میان اعراب. و مثلا حتی تاریخ رو اگر نگاه بکنید که قطعا هم نگاه کردید، در میان حاکمان بله اولیه حتی ایران و روم و عربستان و جاهای دیگر و عربها و اینها اصلا بله به عبارت بهتر عدد ده حد اقل عددی بود که در میان خانواده ها مطرح بود. حالا ببینید این عدد رو اسلام آمد تقلیلش داد، تعویض که اون هم با یه قیدی که اگر نگران عدالتید اصلا جایز نیست. و ما اون روز هم نظر فقهیمون رو هم عرض کردیم، دو مرتبه هم تکرار میکنیم و نظر فقهی این است که اگر کسی یقین داشته باشد به این که نمیتواند احراز عدالت نشود اصلا برای جایز نیست. و حتی برای کسانی که عقد رو منعقد میکنن، اگر عاقدیست میخواهد عقدی رو برای بله همسر دوم و سوم و چهارم منعقد بکند، اگر بداند که طرف عدالت رو رعایت نمی کنه، چون شرط قرآن به شرط عدالته، شاید اشکال شرعی داشته باشد انعقاد عقدش و بفرمایید اجرای عقدش، یعنی باید بله البته تجسس و تفحص لازم نیست، اما در این حال بله و احراز اینی هم که عدالت باشد، اما اگر بداند خلافش را درش بله شبه هست و نباید اجرای عقد بشه. برای همین آیه شریفه داره و این خفتم ان لا تعدلوا فواحده او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنا ان لا تعولوا. و اسلام واقعا آمده است نظام خانوادگی رو تعدیل کرد برای حفظ بقای نسل و ایجاد خانواده و خانواده داشتن. هدف در ازدواج این است، نه اینی که هدف در ازدواج ارضای شهوات‌های جنسی و غیر جنسی باشد و اینجوری، اینها هدف عرضی است، نه اینی که هدف بفرمایید مستقل و بالاستقلال و نهایی باشد. هدف اولیه از ازدواج تشکیل خانواده و بقای نوع انسانی است و برای همین یک عده در نسبت به ازدواج راه تفریط رو رفتن، اصلا مثل راهب‌ها و اینها حتی به سرانشون، به بزرگانشون، به مسجد دینیشون بله اجازه ازدواج نمیدن. و یکی از شرایط اینی که مثلا بفرمایید خواسته باشن کشیش بشن یا جز امور معنوی باشن، سر دمداران معنوی مردم باشن، میگن باید ازدواج نکنیم و به عبارت بهتر راه تفریط رو رفتن. یه عده هم راه افراط رو رفتن که اصلا دیگه هیچ حد و حصری در این جهت نیستن. اسلام آمد راه اعتدال و میانه رو رفت، امت وسط رو، و اون این که شما باید با حساب و کتاب حرکت بکنید و اصل نظام خانوادگی بر اساس یکیست، اما اگر ضرورت اقتضا کرد این تجویز است، این جواز است، نه این که بفرمایید باید باشد. اگر قرار باشد در فقه مثالی براش بزنیم، شما میدونید در مساجد اربعه انسان میتواند مسجد الاقصا، بفرمایید عرض میخوام، مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد کوفه و اینها و زیر قبه حضرت ابی عبدالله الحسین و حرم حضرت امام حسین میتواند نماز را تمام بخواند. نه اینکه حتما باید چه کند، حتما باید نماز را بخواند. یعنی اصل برای مسافر قصر صلات و اتمام صلات، بله جواز است، در اینجا هم همینطوره. نه اینی که اینجا وقتی که میگیم ضرورتی اقتضا بکند این حکمی آید، حکم حکم تجویز است و تجویز مساوی با اباحه است، مساوی با اباحه است. یعنی بحث بفرمایید استحبابش و بحث وجوبش و بحث کراهتش و در بعضی از موارد بحث حرمتش هم بعید نیست پیش بیاید. و بحث حرمت کی پیش میآید؟ اگر خدای نخواسته آقایی بله رعایت عدالت در خانواده رو نداشت و رعایت بله شرطی که قرآن داشت نداشت و به عبارت بهتر افتاد به ظلم و تعدی، به ظلم و تعدی افتاد. چنانچه در آیه شریفه داره ذالک ادنا ان لا تعولوا، این نزدیکتر به اینه که ستم نکنید. یعنی اصلا فلسفه جعل بله تعدد زوجات و چند همسری برای خدمت به طبقه خانم هاست، نه اینی که خواسته باشد در بعضی از مراحل دیدیم بعضی ها تلفظ کردن به این که این جفای به خانم هاست، نه این حمایت از خانم ها. از یک طرف 6 سال زودتر بالغ می شوند، از طرف دیگر آخر عمر چند سال نسبت به مردان لحاظ تولید و توالدشون زودتر افت می کند. این دو حلقه اولیه و آخریه که افتی دارد در نتیجه چه می شود؟ باعث این می شود که عده ای از خانم ها نیاز به همسر داشته باشند و اگر تک همسری باشد کسی نباشد با اینها ازدواج بکنه. خداوند خدمتی به اینها کرده است. و این به عبارت بهتر من با صراحت عرض کنم، آیه چند همسری در سوره مبارکه نساء خدمت به زنان است، نه اینکه تقریب طبقه و تعظیم و تکریم اینهاست که اینها چند سال زودتر بالغ میشن نیاز به شوهر دارن، از اون طرف هم چند سال زودتر خدماتشون تعطیل میشود و از این طرف مردان باز از اون طرف آخر بله بیشتر تولید و توالدشون به تعطیلی می انجامد. همه اینها دلیل بر این می شود که چه بشود؟ به عبارت بهتر بله جعل قانون چند همسری بشه. سلام علیکم، آیا الله سبحکم الله برقی. و این خیلی مطلب بسیار مهمی است که تمام شبهات را از بله دامنه بعضی سبحکم الله برقی، از دامنه این موضوع بسیار مهم برطرف میکنه. و آت النساء صدقاتهن، حضرت حق میفرمایند زنها و خانومها را صدقاتشون رو بدید. صدقات جمع صدقه، یعنی چی؟ خیلی جالبه، صدقه و یا الله سبحکم الله بالخیر، مهریه رو صداق میگن به خاطر اینی که درش دوستی و درستی، دوستی و درستی. و اسلام از همون اول پایه نظام خانوادگی رو بر اساس درستکاری و راستی گذاشته. شما بفرمایید مهریه و مهریه اینها رو بدید، اون هم به عنوان نهله. بله البته در صدقاتهن که جمع صدقه است، گرچه که صدقه و صدقات هم خونده شده مثل غرفه و غرفات، اما وجه مشهورش همینه که بله جمع چه باشد؟ جمع صدقه باشد. و صدقه را هم که صدقه میگن به همین جهته، صدقه را هم به این جهت میگن که انسانی که میخواهد انفاق داشته باشد اون چه در توانشه با راستی و درستی به دیگری که میخواهد خدمت کند با صفا و صداقت داره خدمت میکنه. اصلا خود اصطلاحات و صدیق رو و و صدیق رو هم که صدیق میگن به همین جهته. رفیق رو عرب صدیق میگه و هر رفیقی رو صدیق نمیگه، رفیقی رو صدیق میگه که راستگو باشد و همراه و همگام انسان باشد. یعنی اول رفیق است بعد صدیق است. اول داره همراهی میکنه، مدارا میکنه، بعد از این که مداراش مدتی در آزمایشگاه دوستی و به فرمایید اجتماعی و مسائل مختلف امتحان شد، تبدیل به چه میشود؟ به صدیق میشود. تا باز این صدیق انقدر تمرین میکند که دیگه صداقتش در جان و روانش قرار میگیرد، میشه صدیق. دیگه صدیق که رسید مقام نهاییه که به وجود حضرت امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه یکی از اوصافش جز صدیقه و صدیق اعظمه. خوب، عبارت در اینجا نهله و نهله، نهله و نهله از نهل دیگه، نهل رو عرب زنبور عسل بهش میگن. اصلا چرا زنبور عسل رو نهل عرب نهل میگه؟ به خاطر این که معمولا شیرینی به طور رایگان در اختیار مردم و در اختیاری که کسانی که این زنبور رو در اختیار دارن در اختیارشون قرار میده. به حضرت امیرالمومنین علیه السلام، اصلا یه سوره قرآن هم داریم، سوره مبارکه نهل، و حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمودن المؤمن کالنهل، خیلی توصیه زیبایی فرمودن، فرمودن مؤمن مثل زنبور عسله. بعد خودشون توضیح دادن چقدر زیبا فرمودن، فرمودن زنبور عسل معمولا خوشنشین است، روی گلها می نشیند، خوشخوراک است، سعی می کند خوراکای خوب بخرد، بفرمایید بخورد. و بعدم حضرت فرمودن مؤمن هم خوشخوراک است، هر چیزی رو نمی خوره، حلال خواره. توصیه های اخلاقی و معرفتی حضرت. و بعد فرمودن زنبور عسل وقتی که روی شاخه یا یک گل می نشیند آرام می نشیند و آرام بلند می شود. خب بعضی از پرنده ها و حیوانات وقتی که روی شاخه می نشینند اصلا گاهی وقتا شاخه را هم می شکنند، اما حضرت فرمودن این زنبور عسل اونچنون آرام می نشیند و آرام بر می خیزد. آیا ملاحظه کرده باشید؟ خیلی این بله، خدا درجاتشون رو متعالی بکنه. حضرت استادمون قدس الله نفسه زکیه وقتی صحبت زنبور عسل شد، حضرت علامه حسن زاده در محضر ایشون فرمودن آقا جان من، زنبور عسل بسیار خوشنشین است و بسیار بله این خوش تولید و خوش تولد است، خیلی خیلی. حتی در کندوشون هم اگر افرادی بله از خدمه ها برن روی گلهای آلوده بنشینن، همون اول اینا دم در خدمه قیچیشون میکنن، یعنی اجازه نمیدن که وارد در نظام اجتماعیشون بشن. و خیلی خصوصیاتش خصوصیات عجیبه. غرض این که حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمودن مثل زنبور عسل باشی. اینجا دو تا تعبیر برای خانم ها اومده، یکی این که اموال اینها و صدقات و مهریه هاشون رو بدید که صدق و صداقت و راستی درش هست، و یکی هم به عنوان نهله. خیلی عجیبه، یعنی به عنوان چی؟ به عنوان پاداش، به عنوان هدیه، به عنوان دستمریزاد به اینها داده بشود. و نباید نگاه بشه به اینی که بله در بحث مهریه ها که بعضی ها این رو مطرح میکنن که قرارداد باشد و بفرمایید بده بستون باشد و بله، بخصوص که دیگه اگر طوری زیاد بشود که اصلا غیر عقلایی باشد. اگر مهریه‌ای غیر عقلایی باشد، چون میدانی بله مهریه باید مشخص بشود، اما اگر مشخص نشود عقد باطل نیست. اگر یک روزی خانمی به عقد کسی در آمد و صیغه عقد منعقد شد اما صحبت مهریه نشد یا نکردن و برگزار کردن، بی مهریه نمی شود، اما باید به چه مراجعه بکنن؟ به مهرالمثل مراجعه بکنن، ببینن در اون جامعه، در اون شهر، در اون آبادی، در اون خانواده، در اون فامیل معمولا چقدر مهریه ها را انجام می دادن. اگر خانمی عقد شد و بدون مهریه عقد شد، باید عقدش مهریه چه بشه؟ مهریه لو مهرالمثل. این خیلی جالبه، یعنی به عبارت بهتر باید مثل هم نوعش باشد. حالا از این طرف اختلاف میگیم مهرالمثل، آیا در قسمت عدم اختلاف و توافق ما عرضمون اینه که اگر یک روزی باشد همون مهرالمثل هایی که رواج دارد بله پیش برود. همونطوری که میدانید در این که حالا که صحبت شد مسئله فقهی دیگر هم در مضطرب بودن خانوم ها در این عادت ها و ریگل ها و عادت های ماهیانه ای که میشوند، یک وجه رجوعش به لحاظ فقهی مراجعه بشه است به افراد فامیل و هم نوعهاشون و هم مثلهاشون. یعنی در بحث دماء ثلاثه هم باز خانم باید مراجعه به چه داشته باشد؟ مراجعه به فامیل داشته باشد و این بسیار احترام یابی قرآن و حضرت حق است. و آت النساء صدقاتهن، مهریه های اینها رو بدید نهلتن، در حالی که اینها نهله هستند. یعنی چه هستند؟ یعنی هدیه هستند، رایگان هستند، بخششی است که داره صورت میگیرد. در این بخشش ها نباید دیگه یه جوری باشد که درش خدای نخواسته نکوهش و اینها پیش بیاد. فا انتبنا لکم ان شیء منه نفسا، اگر اینها بخشیدن برای شما چیزی را ان شیء منه، یعنی از این بفرمایید مهریه و از این چیزی که مال خانم هاست و سرمایی که دارن و مهریه‌ای که دارن بخشیدن، فکلوه هنیئاً مریئا، این دیگه بر شما گواراست و مریئه. مری از مر یعنی اون چیزی که سهل الهضم باشه، سهل الوصول باشه. و جالب اینه که بله عرب به آقا میگه مر، به زن میگه مرعه، و هر دوی اینها از مرعه و مریعه، یعنی هر دوی اینها نسبت به یک دیگر خیلی سهل الوصول و خیلی آرام هستند، نه اینی که خشن باشند. اصلا نظام خانوادگی بر این نظام نشأت گرفته. و بله مری رو هم که مری میگن، جهاز هاضمه رو مری میگن، به خاطر اینی که قضا در اونجا سهل الوصول و سهل الهضمه، به مری که میرسد دیگه آماده هضم میشه. خیلی واژه شناسی در لغت ها و واژه های عرب خیلی عجیبه. در اینجا چند مطلب مطرح شده، به عنوان خوراک هنی انمریه مطرح شده و مهریه هم به عنوان صداق و نهله مطرح شده. و عرب هم که به مهریه میگه صداق به همین جهته. ظاهرا وقت گذشت آقا، انشالله تبارک و تعالی همه موفق باشند، به خصوص در تشکیل نظام خانوادگی. و انشالله تبارک و تعالی دختر خانوم ها و آقا پسرهایی که در سن ازدواج هستند. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صلی علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم.